جنگ اول.
قسمت هفتم، اشغال ایران.
در قسمت قبل شنیدیم که با آغاز جنگ جهانی اول در اروپا، سیاستمداران ایرانی در سومین دوره مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند که ایران در این جنگ بی‌طرف بماند. همچنین شنیدیم که هر دو طرف درگیر در جنگ برای استراتژی جنگی خود در خاورمیانه مصمم بودند که از موقعیت ایران بهره ببرند. این قسمت به واکنش قدرت‌های جهانی به بی‌طرفی ایران اختصاص دارد. بی‌طرفی ایران دوام چندانی نداشت. روسیه و بریتانیایی که 6 سال قبل از جنگ ایران را بین خودشان تقسیم کرده بودند، در فاصله کوتاهی بعد از اعلام بی‌طرفی ایران را به شکل رسمی اشغال کردند. هرچند که پیش از اشغال و حرکت نیروهای نظامی روسیه تزاری به سوی تهران، نظامیان این کشور عملاً کنترل بخش‌های بسیاری در شمال ایران را در اختیار داشتند. این در حالی بود که اصولاً بهانه بریتانیا برای شرکت در جنگ و کمک به فرانسه و بلژیک نقض بی‌طرفی بلژیک توسط آلمان بود. پس چرا بی‌طرفی ایران از سوی همین بریتانیا و با همراهی روسیه تزاری نقض شد؟ یروان آبراهامیان، استاد دانشگاه در نیویورک که برخی از کتابهایش به رویدادهای این دوره از تاریخ ایران اختصاص دارد، در پاسخ به این سوال ضمن یادآوری قرارداد 1907 و این واقعیت که حتی پیش از جنگ ایران به منطقه تحت نفوذ روسیه و بریتانیا تبدیل شده بود، میگوید:
از آنجایی که ایران ارتشی نداشت تا بی‌طرفی خودش رو اعمال کنه، خیلی زود از نظر من به قربانی بیگناه جنگ جهانی اول تبدیل شد. چرا که به محض آغاز درگیری نظامی روسیه و بریتانیا با عثمانی در مرزهای ایران، به شکل اجتناب ناپذیری جنگ به داخل مرزهای ایران هم سرایت کرد. ابتدا نیروهای عثمانی در آذربایجان وارد خاک ایران شدند و روسها هم که از قبل اونجا بودند و بریتانیایی ها هم بر فعالیت هاشون افزودند. بدین ترتیب ایران هرچند که به میدان اصلی نبرد تبدیل نشد، اما عملاً در حاشیه میدان جنگ اونها شد و این جنگ برای جامعه و اقتصاد ایران ویرانی بسیار بزرگی به بار آورد.
دفعه اشغال ایران، نیروهای نظامی روسیه به سوی تهران حرکت کردند. آنگونه که از خبرهای حرکت نیروهای روسیه برمی آمد، دیر یا زود پایتخت به اشغال قوای بیگانه در می آمد. به گفته علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل و از کارشناسان تاریخ روسیه، از همان ابتدای اشغال عده‌ای از سیاستمداران ایرانی ایده انتقال پایتخت را مطرح کردند تا در واقع مرکزیت حاکمیت سیاسی ایران به منطقه‌ای که تحت اشغال بیگانگان نباشد منتقل شود و در نگاه آنان استقلال حاکمیت ایران حفظ شود.
دولت ایران در مقابل ورود نیروهای خارجی و بی‌اعتنایی اونها به بی‌طرفی ایران ناچار شد که برنامه تغییر پایتخت و انتقال پادشاه به مرکز ایران رو پیش بکشه، برای اینکه دیدن که روس‌ها به بهانه اینکه میخوان با دشمنان خودشون عثمانی‌ها به جنگن، یا اینکه به قوای انگلیس به فرض ملحق بشن، یا اینکه منافع روسیه رو حفظ بکنند، تا نزدیکی تهران رسیدند. ولی خب وقتی که به تهران نزدیک شدن، سفرهای روس و انگلستان به احمد شاه فشار آوردن که برخلاف نظر ملیون ایران حق نداره از تهران خارج بشه، و اگر از تهران خارج بشه ممکنه که بهش اجازه بازگشت ندن. ولی در مقابل قبول کردن که قوای روسیه وارد تهران نشن و همینطور هم شد، اونها به قزوین عقب نشینی کردند.
عقب نشینی نیروهای روسیه به قزوین عملا موجب شد تا پادشاهی احمدشاه به پایان نرسد و چه بسا قاجاریه در ابتدای جنگ جهانی اول منقرض نشود. این میان چنان که مجید تفرشی، سندپژوه ساکن لندن، میگوید بر اساس اسناد بریتانیایی، این کشور همزمان با رسیدن قوای روسیه به دروازه های تهران نقشی فعال بازی کرده و در اشغال نشدن تهران دست داشته است.
نیروهای انگلیسی میخوان از نیروهای روس که تهران اشغال نشه، به دلیل اینکه اشغال تهران درسته که کوتاه مدت میتونست منافع متفقین بفهمیم بکنه، ولی در دراز مدت جنگ رو سرسرشی در داخل ایران مطلبه جبهه جدید ایجاد میکرد در داخل ایران. یادمون بشه این نکته خیلی مهمه که سیاست بریتانیا در ایران از اواخر قرن 19 هم تقریبا میشه گفت به این منوال بوده، بر اساس یک سند توجیهی که من دیدم در وایت هال دولت بریتانیا تایید شده در اواخر قرن 19 هم، سیاست بریتانیا در مورد ایران هیچ وقت سیاست تکه تکه شدن ایران نبود. البته علاقمند بودن که بخشی از ایران جدا بشه، ولی تکه تکه کردن ایران و تجزیه کامل ایران رو بریتانیا علاقمند نبود. از یک طرف هم بریتانیا علاقمند به وجود یک دولت قوی و مقتدر داخلی و مرکزی در ایران نبود. یعنی یک دولت ضعیف متمایل و علاقمند به بریتانیا میخواست و یک پارچگی مرکز ایران، حالا نه همه مناطق ایران، ولی مرکز ایران رو هم علاقمند نبود که تکی تکی بشه و کشوری به نام ایران نباشه. اینو به ضرر منافع خودش میدونست. بر اساس همین سیاست دیگه به نظر میاد که بریتانیا مخالفت میکنه و آنچنان توجهی نمیکنه، آنچنان رغبتی نشون نمیده به اشغال تهران توسط نیروهای روسی.
همزمان با این تحولات در نخستین سال جنگ مرزهای غربی ایران نیز با تجاوز ارتش عثمانی روبرو شد. امپراتوری عثمانی که قرنهای پیاپی با سلسله های گوناگون حاکم بر ایران بارها جنگیده بود، همزمان با آغاز جنگ بزرگ این بار با هدف ضربه زدن به منافع روسیه و بریتانیا و البته با حمایت و مشورت افسران آلمانی به ایران حمله کرد.
نیروهای عثمانی در منطقه کردستان ایران و مناطق آذربایجان غربی ایران که در حال حاضر بهش میگن به ایران تعرض میکنن. درگیری هایی که تو اون موقع پیش میاد از چند جهت خیلی حائز اهمیته، ولی مهمترینش درگیری هایی بود که در منطقه ارومیه و سلماس بین نیروهای آسوری و عثمانی پیش میاد و نیروهای دولتی محلی. عملا در واقع مناطق غرب و جنوب غرب و شمال غرب ایران محل تاخت و تاز نیروهای عثمانی میشه که هم خودشون مستقیم وارد ایران بودن، هم عواملشون یعنی نیروهای داخلی که متحد اونها بودن یا انگیزه های سیاسی و مالی همکاری میکردن، و هم شبکه های جاسوسی داخل کشورشون مناطق مرکز ایران فعال بودن. این شبکه های جاسوسی بعضی هاشون ظاهر دینی بودن، بعضی در ظاهر ملی بودن، بعضی هاشون هم در ظاهر اندیشه های پانتورکیست و پانتورانیزم اصطلاح فعالیت داشتند.
ورود نیروهای عثمانی به غرب ایران که از دیرباز اقلیتی از مسیحیان آشوری و ارمنی نیز در آنجا زندگی می‌کردند، فارغ از تلفات رایج درگیری‌های نظامی، بعدی دیگر نیز داشت: کشتار مسیحیان توسط ارتش عثمانی. به گفته یروان آبراهامیان، آنچه در غرب ایران برای مسیحیان رخ داد، بخشی از یک برنامه پاکسازی نژادی بوده که ارتش عثمانی آن را از خاک خود شروع کرده بود.
This was actually expansion of the genocide in eastern Anatolia. So
این اتفاق در واقع گسترش یک نسل کشی بود که ارتش عثمانی اون رو در شرق آناتولی آغاز کرده بود. ارتش عثمانی در منطقه وان و ساسون در شرق آناتولی مشغول پاکسازی نژادی بود و به محض اینکه از مرز رد شد و پایش رو در ایران گذاشت، همین کار رو هم در ایران انجام داد. در این زمان تعداد بسیاری از آشوری‌ها و ارمنی‌های آناتولی به ایران گریخته بودند و نگران حمله عثمانی‌ها بودند. بخشی از این جمعیت هم به مناطق قفقاز پناه بردند.
مجید تفرشی نیز می‌گوید که درباره کشته شدن تعداد بسیاری از اقلیت مسیحی مناطق غربی ایران، ارجاعات بسیاری در اسناد بریتانیایی وجود دارد.
خود آسوری ها و کلدانی ها که در اون منطقه بودن کتاب زیادی چاپ کردن، اسناد زیادی تو آرشیوهای انگلیسی و آمریکایی هست اتفاقا در این مورد. درگیری بین قوای ترک و عثمانی در اون منطقه با آسوری ها و مسیحیان چیز جدیدی نیست، یعنی از قرن 19 هم وجود داشته. در زمان جنگ جهانی اول به طرز فجیعی بالا میگیره و به نظر میرسه که یک، حالا نمیخوام از کلمه قتل عام یا نسل کشی استفاده کنم، ولی یک کشتار وسیعی که در اون منطقه صورت گرفته غیر قابل انکار و اسناد خیلی متقن راجعش وجود داره و مطالعات زیادی هم راجعش شده و از قضا گزارش های کشیشانی که اونجا بودن، چه کشیشان محلی چه کشیشان میسیونری که اونجا بودن، خیلی دقیق وقایع رو توضیح داده راجع به کشتن زن و بچه مردم و به اصطلاح قحطی که ایجاد کرده بودن، چیزی که به اصطلاح بی‌محابا تلاش می‌شده که یک نوع نسل کشی مشابه جریان ارامنه در عثمانی در منطقه پیش بیاد. البته خب وسعتش کمتر بوده و تعداد جمعیت هم کمتر بوده، ولی به هر حال این درگیری رخ میده. قربانیان اصلی و عمده این ماجرا نیروهای مسیحی منطقه ارومیه و اطرافش.
درگیری‌های پراکنده با آشوری‌ها و کشتار آنها تا سال پایانی جنگ جهانی اول ادامه یافت و بر اساس تخمین‌ها ده‌ها هزار نفر از آشوری‌ها توسط عثمانی‌ها کشته شدند. گودانت هکلا در کشور اشغال شده هرچند پایتختش در ظاهر بر پای خود ایستاده بود، اما عملا اختیار امور اصلی در دست نیروهای اشغالگر بود و همین موضوع نیز موجب شد تا در سال 1914 بی‌ثباتی سیاسی حکومت مرکزی ایران به اوجی کم سابقه برسد. در این دوره نخست وزیران بیشمار یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و هر کدام به دلیلی در فاصله کوتاه این پست را از دست دادند. بعد از مصطفی الممالک که در واقع نامزد دموکرات ها برای نخست وزیری بود، مشیرالدوله دیگر نامزد دموکرات ها به قدرت رسید. او جایش را دوباره به مصطفی الممالک داد. اعتدالیون که به دنبال نخست وزیری رجالی چون سپهدار تنوکابونی یا عبدالحسین میرزا فرمان فرما بودند، در ابتدای جنگ که هنوز سومین دوره مجلس شورای ملی فعال بود، نتوانستند به قدرت برسند. این میان سومین مجلس شورای ملی نیز به دلیل شروع جنگ جهانی اول و اشغال ایران عمری کمتر از یک سال پیدا کرد و تعطیل شد. با تعطیلی مجلس، ائتلافی از سیاستمداران دو حزب دموکرات و اعتدالیون اعلام کرد که برپایی انتخابات برای تشکیل مجلس در زمان اشغال کشور ممکن نیست. آنها تصمیم گرفتند که پایتخت را ترک کنند و با تشکیل دولت موقت در تبعید در برابر اشغال ایران مقاومت نشان دهند. راه حل این گروه کمک گرفتن از نیروهای مرکزی در اروپا برای مقابله با متفقین اشغالگر در ایران بود. بخش بعدی سلسله برنامه جنگ اول به بررسی دولت موقت در تبعید اختصاص دارد که در تاریخ جنگ به نام دولت مهاجرین معروف است. آنها چه کسانی بودند و چه کردند؟ جنگ اول را برای نخستین بار هر هفته دوشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا بشنوید.